بحران مالی شرایطی هم در آمریکا به صورت بود که شما در کمپین های انتخاباتی هم میبینید که آمریکایی ها بخشی از آمریکایی ها یا در واقع گروهی از آمریکایی ها که هم در رای گیری شرکت میکنن و هم در فعالیت های اجتماعی اینا هم امکانا به خاطر شرایط مخصوصا بحران مالی اینا چون این تاندانسی این تمایل دارن که خارجی ها را محکوم بکنن، در نتیجه در آمریکا هم یک نوع حالت ضد در واقع حالت نژاد پرستانه و صحبت های نژاد پرستانه مثلا اینجا و اونجا میبینید که همین افراد که میخوان رأی بدن بیشتر تمایلات نژادی و اتنیکی و قومی و اینا پیدا کردن. مثلا در بعضی جاها شما توجه میکنید که مثلا میگن که به اوباما رأی نمیدیم به خاطر اینکه اوباما مسلمانه یا اوباما عربه. این دقیقا ایشون میگه که بخشی از آمریکا این همیشون این تمایل در اونشون بوده، این احساس بوده، حالا با این بحران مالی میان خیلی خیلی به طور روشن جلوی تلویزیون ها و مردم این مسائل رو مطرح میکنند، در صورتی که خود در گذشته ما میبینیم که مردم آمریکا میریختن تو خیابون ها رأی میدادن به یک فردی که اصلا مثلا ایرانی بوده یا اصلا انگلیسی بوده یا اصلا فرانسوی بوده یا اصلا روسی بوده، ایتالیایی بوده، رأی میدادن. ولی این روز یواشاش میبینیم که میگن که همه بلا مثلا رأی میدن بلا که عربه، در صورتی که خب 10 میلیون مردم آمریکا عرب های آمریکایی هستن، یعنی آمریکایی عرب تبار هستن که از کشورهای مختلف عربی اومدن و در آمریکا مثل تمام ملیت های دیگه، مثل تمام اقوام دیگه خدماتی بزرگی به جامعه آمریکا در ادبیات، در شعر، در معماری، در اقتصاد خدمات بزرگی کردن. ولی این نژاد جریان نژاد پرستی و این که این عرب و این دور عرب و اینا میبینیم یواشواش رو میشه در آمریکا، که حتی خود این دوتا نمایندگان هم اونقدر تحت تاثیر افکار عمومی هستن به خاطر اینکه رأی از دست ندن حاضر نیستن بیان در ملای عام جلوی مردم بگن که چه عیبی داره که یک عرب حتی برای ریاست جمهوری در آمریکا کوشش بکنی که اون ریاست جمهوری رو به دست بیاره. چه عیبی داره؟ مگر به ایرلندی، به ایتالیایی، به فرانسوی عیب داره که به عرب داشته باشه؟ اون هم یکی از جنبه‌های این بحران مالی است که همیشه در تمام جوامع در گذشته هم اینجوری بوده. وقتی بحران مالی اتفاق میفته اقشار مختلف مردم که زیاد سواد سیاسی ندارن، آگاهی های اجتماعی و فرهنگی ندارن، به صورت نژاد پرستی، ریسیزم و راسیزم و علیه دیگر اقوام اینها همیشه بوده. در جنگ جهانی دوم این بحران ها باعث شد که در آمریکا به صورت وسیعی ژاپنی ها یا آمریکایی رو، یعنی آمریکایی های ژاپنی تبار رو واقعا اینجا نزدیک به 1 میلیون نفرشون رو بیخانمان کردن در جنگ جهانی دوم به خاطر اینکه ژاپنی بودن و آلمانی ها رو خیلی خیلی مورد تبعیض قرار دادن به خاطر اینکه در آلمان هیتلر سر کار اومده بود، در صورتی که این آلمانی ها اصلا اکثرشون در آمریکا نسل بعد از نسل به دنیا اومده بودن، منتها آمریکایی های آلمانی تبار بودن. به این بی اندازه تبعیض داره شدن که این روز اقتصاددانهای سیاسی آمریکایی وقتی که اون دوره رو مطالعه میکنن میگن از بحرانهای اقتصادی رکود بزرگی که به اسم گریت دیپریشن معروف شد، رکود بزرگ یا بحران بزرگ ناشی میشد، که امروز در آمریکا هم ما علائمش رو کاملا میبینیم. بله. و اروپا هم خواهد اومد، یعنی هر قد این بحران در اروپا شدیدتر میشه اسلاموفوبیا، ترس از اسلام، ترس از عرب، ترس از ترک مخصوصا در کشورهای مثل آلمان به اوج خودش خواهد رسید.
بله، با سوابقی که هست.
بله.
شما پارسا بینا بخواستم لطف کنید یه مقداری هم در مورد تأثیر این بحران بر شرایط ایران توضیح بفرمایید، با توجه به اینکه حاکمین در ایران میگن هیچ به ما ربطی ندارد و هیچ گونه ما درگیر آن نخواهیم شد.
و خود این با واقعیت ها درست بر نمیاد. ببینید اگر توجه کنید، عرض کردم که امروز کل جهان توسط پنج انحصار بزرگ یا پنج انحصار اصلی داره اداره میشه. این پنج انحصار هم یکی انحصار بر تکنولوژی، تکنولوژی ها، تکنولوژی طب، تکنولوژی صنایع، اینا تسلط کامل دارن بر منابع طبیعی، تسلط کامل دارن، یعنی منابع طبیعی مخصوصا نفت، بنزین، گاز طبیعی مخصوصا بله. دیگر منابع طبیعی مثل مس، آهن، صنایع نظامی که به خیلی خیلی تسلط دارن، رسانه های بروهن که روشن روشنه، میمونه نهات های مالی. ایران مثل مصر، مثل فیلیپین، مثل هندوستان، مثل حتی کشورهای آمریکای لاتین که اخیراً خواستن بیشتر بیشتر استقبال خودشون از آمریکا نشون بدن، مثل برزیل، آرژانتین، این کشورها و در سر اینا ایران، اینها به این نهادهای مالی خیلی خیلی وابستن. یعنی در واقع ورلد بانک، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، این دوتا ایران نمیتونه بدون محررات اینها حرکت هایی که در ایران از نظر اقتصادی میشه بکنه. خیلی وابسته هستن به این نهادهای بزرگ. یعنی در واقع هر جنایی از جنای سیاسی رو که امروز در داخل جمهوری اسلامی هستن در نظر بگیرید، همینشون به نحوی از آنها کاملا وابستگی به این نهادهای مالی دارن که در تسلط کامل این پنج انحصار بزرگه که عمدتا در رأس این پنج انحصار بزرگ فرامیلی‌ها و آمریکایی قرار گرفتن. در نتیجه یعنی اگر شما تصور بکنید که ورلد بانک یعنی بانک جهانی واقعا در مقابل دولت آمریکا، دولت جورج بوش کوچکترین استقلالی داره، توهم. ورلد بانک کاملا در اختیار آمریکاست، به خاطر اینکه آمریکا بزرگترین رأی رو در داخل اون هیئتی که ورلد بانک رو در واقع مدیریتش رو دارن داره، به خاطر اینکه درصد پورسنتاژ، درصد به صورت سی ام پی آمریکا، درآمد ناخالص کشوری آمریکا، چون در جهان خیلی خیلی بیشتره، نزدیک به 15 تریلیون دلار، در نتیجه اون 5% که ورلد بانک، بانک جهانی میگه که شما باید بذارید اونجا بر تکون بدید، 5% این 15 تریلیون دلار خیلی خیلی بزرگ میشه. و بر طبق اون آمریکا وقتی که برای مسئله در ورلد بانک رأی میده، بزرگترین رأی داره که اکثر این کشورهای جهان سوم متحدن بشن، یک سوم رأی آمریکا رو نخواهند داشت. تازه آمریکا رأی ژاپن داره پشتش، رأی آلمان رو داره، اومد حتی بدون اونا میتونه حتی ویتو بکنه با رأی بزرگی که داره. حتی زمانی که به مسائل بزرگتری مثل ایران اینا میرسن، خب آمریکا حمایت رأی نماینده آلمان و ژاپن هم پشتش داره همیشه. این امپریالیست های سر سگانه امپریالیسم دست جمعی آمریکا، ژاپن و آلمان که واقعا نماینده اتحادیه اروپا است. این که نه ایران نمیتونه چیز تفتیه جدا داشته باشه. اگر آقای فیدل کاسترو در کوبا این ادعا را میکرد، من بیشتر قبولش داشتم، در صورتی که من روزنامه گرند پا را که در هاوانا چاپ میشه به انگلیسی میخونم. آقای فیدل کاسترو که فعلا فقط مینویسه، مقاله مینویسه، چنین ادعایی نکرد.
بله.
چون اونها هم نحوی از آنها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. البته اونها به اندازه کشورهای مصر و فیلیپین و غیره دوچار نخواهند شد، چون اونها استقلال کامل داشتن از بانک جهانی. یک شاهی، یک ضرب پول اینها به بانک جهانی یا به سندوق بین‌المللی پول و یا به سازمان جهانی تجارت World Trade ندارد. در شرطی که ما می‌دونیم که نه تنها ایران مفروضه، بلکه ایران کوشش می‌کند تا بیاد داخل سازمان تجارت جهانی. این کستوی و کوده رو ندارم. اگر تازه اون رو میگفتن من بیشتر اون رو داور میکردم، ولی من هر روز که میگوهم میبینم که پیدر کستو هم مردم خودش رو دعوت میکنه به احتیاط که مبادا اتفاقی بیفته و این دوران مالی بعد از این دورانهای بزرگ طوفانهایی که اومد و بخش بسیار قابل توجه از شهر آدم رو ویران کرد، اینها مثل نوالب باشن که این بحران به رختی و بدبختی و بیکاری اینا نکشه. ولی در مورد کشورهای مثل ایران و مصر و هندوستان و فیلیپین اینا اصلا بعید به نظر سیاسی بیان از این که اینا تغییرات سیاسی بکنن برای اینکه تو دار خودشونو دوباره مردم خودشونو به توهم وادارن.
دقیقا. بعد هم در بسیاری از سخناشون از رهنمودهای جهانی برای یک اقتصاد صحیح و سالم صحبت میکنند.
بله، در صورتی که واقعا خودشون برنامه اقتصادی ندارن. اگر برنامه اقتصادی صحیح و سالم داشتن، امروز در ایران بیکاری بیداد نمیکرد. امروز ما شاهد این دو تا جریان خیلی کوچیک عرض میکنم که نمونه از بیکاریه، یعنی اساسش پایه‌اش بیکاریه. شما میبینید که بعضی از کارگران ایرانی که حتی تحصیل کرده هستن اقلن دیپلم دارن،
بله،
اونا مثلا میدن بعضی وقتا به کشورهای مثل پاکستان یا افغانستان کار پیدا بکنن.
بله،
چون مثلا بزنن انگلیسی مثلا بارز هستن، بعضی هاشون ریسانت هستن که میدن فیلیپین کار بکنن اینجا. اگر آخه اقتصاد ایران درست میرفت جلو با اون پول میلیون دلارهایی که هر روز از فروش نفت به دست میاد، این جوانان اقلن دیپلماشون اقلن لیسانساشون در داخل ایران میموندن.
کاملا درست.
و به اضافه این که خب یه عده هم میان از طریق قاچاق و اینا به آسونی دختران ایرانی رو میبرن به شهرهای یا اون مناطق
خلیج
فارس و اینا میبرن در دبی و ابودابی و اینا. خب اونها دقیقا نشون میده که در ایران شدیدا بیکاری هست. تازه این بیکاری رابطه با این بحران نداره. این بحران وقتی که در ایران پیاده خواهد گشت، شما صحبت از قحطی و اعتراضات و اعتصابات و شورش‌های خیابانی خواهید داشت.
بله دقیقا. و جان پارسا بنام، اگر شرایط ایران چنین نبود و امروز در ایران یک حاکمیت ملی بود، قطعا الگوی خوبی برای همه جهان میتونست باشه.
بله، اون فساد مالی که امروز فساد مالی هیچ وقت باعث نمیشه یک سیستم سرنگون بشه، ولی فساد مالی همیشه آینه ایست که مردم میدونن که این نظام چقدره ورشکسته است از نظر معنوی، از نظر سیاسی، از نظر حاکمیتی. شما مثلا در آمریکا میبینید اینا، مثلا آقای هیلی پالسون نماینده فساد مالی که امروز شده وزیر امور دارایی آمریکا. فساده، ولی این فساد 10% کل جریانه. یعنی اگر ایشون فاسد هم نبود این دوره اتفاق میفتاد. ولی روز وقتی این دوره مردم میبینن که آقای هیلی پالسون آدم فاسدیه، یعنی برای اون کمپانی که کار میکرده اومده 750 میلیارد دلار که میخواد خرج بکنه به اینها و اینها را به اصطلاح رهایی بده، نجات بده، بلاد بکنه. یکیش هم همه گلدمن ساکس که ایشون در واقع رئیسش بوده قبلا.
بله،
خب این فساد مالی در ایران، خب فساد مالی از
بالاترین
دیوار میبره دیگه، درسته؟
بله.
یعنی شما این روز میدونید که مثلا درست روز قبل در داخل ایران در مجلس یه لایحه‌ای رو آوردن که رأی میدن، هنوز دارن روش بحث میکنن و فکر میکنن که اکثریت این لایحه رو رأی خواهند داد. این که آقا بعد از این هر کس که دور دوم انتخاب میشه به مجلس مجلس بهش یه اتومبیل بده. خب ببینید این در کشوری که مردم پول ندارن کرایه بدن و بی خانمان میشن، این فساد مالی نیست چیه که از طریق حتی قانونی میخوام فساد مالی را بندازن. یه نفر اگر برای دوزمین بار انتخاب بشه و اینقدر وفادار بیمونه به ولایت وقی که دوزمین بار هم انتخاب بشه، براش بغیر از اون حقوقش موزش یک اتومبیل یک خود رو میخرن، ماشین سواری میخرن. این
جایزه بندگی بالای تایید وقاحت رو بهش میدن.
کاملا اما فساد مالی هم نیست آمریکا، ولی قانونیه. یعنی قانونی میکنن اینو که دیگه اصلا اسمشو فساد مالی میذاری، میگی مقررات دولتی.
بله در واقع
این هست دیگه در ایران وجود داره. حالا دوباره اگر کسی از من بگوز آقا این نوع فساد مالی در کشوری مثل کوبا وجود داره، میگن نه نیست وجود نداره. اونجا بله یک کشور استبدادی آزادی بیان آزادی سخن نیست و اینا، ولی در کشور کوبا امکان نداره آدم بیاد ببینی که نمایندگان مجلسشون ماشینهای خودرو دارن، مردم نیست دوچرخه نداره هیچ کس، یه امکان نداره.
دقیقاً
مردم شخص دوچرخه سوار میشه که یک دانش دوست دوچرخه سواری میکنه چون خودرو نیست دیگه، زیاد خیلی کمه. این در ایران اونجوری نیست. در ایران یک کارگر یک دانشجو دیگه پولشو نداره، میره سه تا کار میکنه که تازه نمیشه، تازه بیره با عموش نمیده عموزارش نمیده میکنه و یک نام مدرس میاد و کل جاره اصلا یک کار کانونی میکنه دبه میگه اون کارت رو بکنن رسمن میان میگن آقا یک معاهده ببندیم مثل آمریکا دیگه. آمریکا حالا میخواد با دولت نیرومالوتی یک قراردادی ببنده که اونجا بمونن سربازان آمریکا.
بله
ولی تو قرارداد میگه اگر این سرباز آمریکایی در خارج از سربازخونه احتمالا یه زور میکرد دولت عراق و هیئت قضات عراق و شاخه قضایی عراق حق ندارن این محاکمه بود، باید دانده آمریکایی این سرباز آمریکایی رو محاکمه بکنن.
بله کاملا
یه قانونی میکنن، میخوان تیزه، یعنی در واقع غارت و تجاوز رو دولت جورج بوش در عراق میخواد قانونی بکنه.
بله در مقابل
در اساس یعنی غارت در اساس یعنی تپاوله. در ایران هم وقتی که تقاضا میکنن مردم بخش بزرگش رو قانونی میکنن.
کاملا کاملا متاسفانه زهی بیشرمی و وقاحت که تقاول و غارت اموال مردم اونم به طریق قانونی و حقوق بگن. سپاسگزار جناب پارسا بناب که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
من تشکر میکنم از شما و شب و روز شما مثل همیشه خوش.
اوقات بر شما هم همیشه خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن درباره بحران مالی آمریکا که در واقع بحران مالی جهانی است، چرا بحران مالی است و چرا بحران اقتصادی نیست، سرمایه مولد محور اول، سرمایه نامولد محور دوم، خرید و فروش بورس و سهام و بانکداری، بیکاری بی‌نظیر کارگران نسبت به 80 سال گذشته، تفاوت این بحران با بحران‌های سابق جهانی و علت آن، و در همین رابطه کشورهای منطقه و به ویژه ایران که چون حباب بزرگ در سرمایه گذاری مسکن به اوج خود رسیده و با ترکیدن این حباب دیگر سخن از تورم زدایی نیست بلکه قحطی و غارت و بسیاری ضایعات جبران ناپذیر خواهد بود، و اینکه جهانی شدن این بحران نتیجه تأثیر جهانی شدن سرمایه است، بلاتکلیفی و بی‌برنامگی آمریکا در حل بحران‌ها که حتی این چرخش ها و تصمیم گیری ها روزانه شده است؟ پاسخ به این پرسش که آیا این بحران مالی که جهانی شده است می تواند ما را از جهانی شدن سرمایه نجات دهد؟ و اینکه یکی از بزرگترین علل این بحران را باید در توهم خود بزرگبینی آمریکا دید؟ آمریکا بزرگترین طبقه حقوق بگیر و مزد بگیر در جهان را دارد. امروز در آمریکا تولید نیست، فقط مصرف می‌کنند و این جهان است که تولید می‌کند و در واقع آمریکا کار صادر می‌کند. و اینکه این رقم وام مصوبه کنگره با هزینه‌هایی که در عراق شده چه نسبتی دارد؟ تأثیر تجاوز آمریکا به افغانستان و عراق در رشد و روند و تسریع این بحران چه نقشی دارد؟ نتیجه این بحران بر انتخابات آمریکا، طرفداران اوباما و به ویژه جوانان چه خواستها و چه تحلیل‌هایی دارند؟ یکی دیگر از تأثیرات این بحران مالی در آمریکا این است که در برخی از افراد ایجاد مسائل نجات پرستی کرده و امکان شیوع آن در سطوحی بالاتر میتواند در اروپا به وجود آید. تاثیرگذاری این بحران بر ایران برخلاف دروغ‌های حاکمین در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.